الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها الباقر يا ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم شام شهادت حضرت باقر العلوم رو خدمت همه شما شیفتگان و موالیان اون حضرت. انشاءالله که بتونیم هم در رفتارمون، هم در کردارمون و هم در عقیدمون انشاءالله پیرو و شیعه واقعی اون امام همام باشیم انشاءالله. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان یک شنبه شبها برنامه حبل المتین رو. امشب هم الحمدلله این افتخار رو داریم تا تقدیم بکنیم به نگاه مهربان همه شما گرامیان این برنامه رو. و مثل همیشه در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. ابتداعاً یک سلام عرض ادبی داشته باشیم و مثل همیشه از اون حسن مطلعهای زیبای ایشون بهرمند بشیم و بعد از اون هم انشالله حتما یک زمانی رو اختصاص خواهیم داد به حضرت باقر العلوم علیه السلام و بعد از اون هم روال اصلی و جریان اصلی بحث خودمون رو پی خواهیم گرفت. سلام عرض می کنم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ولی الله و یا حجت الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا صاحب المرعى و المسمع. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت روزافزون برای همه گرامیان دارم و شهادت جانسوز امام باقر سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی آقای امام باقر سلام الله علیه فرج مولای من را نزدیک نموده و همه ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد و ما طبق برنامه های همیشگی من با توفیق الهی یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که هم دنیا و دین و آخرتمون و همه کارهامون رو بیمه آن بزرگوار بکنیم. روایتی را از آقا امام باقر سلام الله علیه مرحوم شیخ صدوق در امالی در صفحه 25 نقل می کند که امام باقر سلام الله علیه از جابر بن عبدالله انصاری و از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در روز قیامت دخترم فاطمه زهرا بر شتری از شترهای بهشتی سوار می شود و وارد عرصات محشر می شود و وقتی می خواد وارد بشود منادی به صوت اعلا صدا می کند که غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد، چشمه ها را ببندید، زهرا دختر پیغمبر میخواد بیاد عبور کند. میاد در برابر عرش الهی قرار میگیرد و میگوید الهی و سیدی، احکم بینی و بین من ظلمنی، خدایا بین من و بین کسانی که در حق من ظلم روا کردن داوری کن. اللهم احکم بینی و بین من قتل ولدی، خدایا بین من و بین کسانی که فرزندانم را به شهادت رساندند داوری کن. ندایی از طرف خدای عالم میاد که خدا می فرماید یا حبیبتی و ابن حبیبی سلینی تؤتی وشفعی تشفعی، از من بخواه، هرچه بخواهی به تو می دهم، شفاعت کن، شفاعتت پذیرفته هست، قسم به عزت جلالم به هیچ وجهی ظالمانی که در حق تو ظلم کرده اند قریب بین مضمون نسبت به اونها چشم پوشی نخواهد شد و با شفاعت صدیقه طاهره شیعیان دوستداران و دوستداران دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهش می شود. شعر جالبی است در این زمینه از قول صدیقه طاهره مناسب با این روایت. تنها نگشت خانه من قتلگاه من، تنها نگشت خانه من قتلگاه من، جان داد پشت در پسر بی گناه من، بین من و مغیر خدایا تو حکم کن، ای روز داد خواهی من داد خواه من، جرمم چه بود که بر بدنم تازیانه زد، جرمم چه بود بر بدنم تازیانه زد، در پیش همسر من و دیده پسرم ای اله من، مردم ز من به پیش علی شکوه میبرند، تا نشنوند ناله و افغان آه من. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم اعظم الله اجورنا و اجورکم. طیب الله، خیلی ممنون. الحمدلله، باز هم با شنیدن صحبت حضرت زهرا، این بار با مقدمه‌ای از روایت حضرت امام باقر علیه السلام، محفل ما نورانی و مزین شد. اما همونجور که همه شما بینندگان هم این روایت رو شنیدین، اینجور خدمتون عرض بکنم که تمامی این برنامه ها، این ایجاد این نوع بحث ها، تمام اینها در راستای این هست که انشالله ما بتونیم معرفت پیدا بکنیم نسبت به اونهایی که ولایت مختص به اونها هست و امامت مختص به اونها هست. هممون این حدیث شریف رو از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدیم که حضرت فرمودند بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز استوار شده، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشیء کما نودی بالولایه. بارها و بارها این رو ممکنه شنیده باشیم که تأکیدی که بر ولایت و امر امامت و ولایت انجام شده نسبت به هیچ کدوم از این ارکان اسلام انجام نشده. خب حالا حیف در چنین برنامه‌ای که برنامه ولایت هست به صاحب این سخن پرداخته نشه. از حضرت استاد درخواست می‌کنیم یک حالا زمانی رو هرچند مختصر بالاخره بنابر اقتضای برنامه اگر شد اختصاص بدیم به حضرت امام محمد باقر و بشنویم از اون امام هما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى لقاء يوم الله. وفوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا. در رابطه با امام باقر سلام الله علیه سخن خیلی زیاد هست و اولین امامی است که بعد از قضایای عاشورای حسینی که اینها رو در انزوا قرار داده بودند آمد در صحنه حاضر شد و بزرگترین دانشگاه اسلامی را تأسیس کرد و بیش از 400 نفر، 425 نفر از شاگردان آن حضرت و مرحوم شیخ طوسی در رجالش نام میبرد که اینها از محضر آن بزرگوار استفاده کردند، از علمای اهل سنت بزرگانش مثل ابو حنیفه و دیگران از محضر او بهره بردند و سخنان زیادی هست. حکم ابن عتیبه، ربیعه، اعمش، ابو اسحاق سبیعی، اوزائی، ابن جریج و عطا که از فقهای بنام اهل سنت، همه افتخار شاگردی آقا امام باقر سلام الله علیه رو داشتند و حضرت با 10 نفر از خلفای نحس بنی امیه معاصر بوده و از خود دوران معاویه ابن ابی سفیان که حدود 3 سال از عمر با برکتشون در زمان معاویه بوده، 4 سال در زمان یزید، مروان حکم، عبدالملک مروان و ولید ابن یزید، اینها یا خود عمر ابن عبدالعزیز، هشام ابن عبدالملک، اینها جزء خلفای معاصر آقای امام باقر سلام الله علیه بوده و با جد بزرگوارشون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه 4 سال بوده، 35 سال امامت پدر بزرگوارشون امام سجاد رو درک کرد و دوران امامت حضرت هم 20 سال بوده. در حقیقت سال 95 به شهادت رسیدن و 115 هم به امامت رسیدن و 115 یا 114 هم به شهادت رسیدن. و من در رابطه با حضرت باقر سلام الله علیه، همونطوری که عزیزمون اشاره کردن در رابطه با بحث ولایت که می فرماید اساس اسلام بر 5 محور هست: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت، و هیچ کدامی از اینها جایگاه ولایت را ندارد. مرحوم کلینی 2 تا روایتی صحیح نقل می کند در جلد اول کافی، یکیش صفحه 236 چاپ بیروت. راوی میگه سوال کردم از امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه، من معذرت میخوام، که از قول عامه که ان رسول الله قال من مات و لیس له امام مات میتتا جاهلیه، فرمود الحق همین هست. و عبارت دیگری هست از آقا امام باقر سلام الله علیه که خیلی عبارت مهمی هست، کلینی در جلد اول کافی صفحه 183 نقل می کند که محمد ابن مسلم از امام باقر می گشنیدم فرمود کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله، هر کسی هر چه تلاش کند عبادت کند، در عبادت خودش به زحمت بندازد، ولی امامی که خدای عالم معین کرده معتقد نباشد، فسعیه غیر مقبول، تلاش او مقبول نیست، عبادت او مقبول نیست. و هو ضال متحیر و الله شانع لاعماله. او گمراه است و سرگردان و خدای عالم اعمال او را دشمن می دارد. و حضرت یک مثال قشنگی می زنه، میگه مثل این کسی که بدون امام هست مثل اون گوسفندی است که از گله جدا می شود، مشغول چریدن هست، چوپان و گله می رود. یک موقع متوجه می شود در بیابان سرگردان هست، هی این طرف می دود اون طرف می رود می دود تا غروب می شود، ظلمت شب فرا می رسد، از دور گله ای را می بیند، تصور می کند این گله همون گله خودش و چوپان چوپان خودش، میاد در گوشه ای از این گله می خوابد. صبح که بیدار می شود نگاه می کند می بیند نه گله گله خودشه نه چوپان چوپان خودشه. خیلی مثال عجیبیه. دوباره سرگردان می شود، این طرف می دود اون طرف می دود، از دور دوباره گله ای را می بیند، به گله نزدیک می شود، به تصور اینکه این گله و چوپان گله و چوپان خودشه. این چوپان داد می زند ای گوسفند این گله گله تو نیست و من چوپان تو نیستم، برو دنبال گله خودت و چوپان خودت. تصاحب هر رایه الحقی به رائیک و قطیعیک، برو سراغ گله خودت. فانت تائحت متحیرت ان رائیک و قطیعتیک، تو الان گمراهی و سرگردانی و باید سراغ خود چوپانت و گلت بری. و سرگردان گمراه می رود میاد تا یک موقعی گرگ فرصت را غنیمت می شمارد فاکل. کسانی که از امامت فاصله گرفتن سراغ این فرقه می روند، تصور این که این فرقه اونها را نجات می دهد، بعد از مدتی متوجه می شوند این فرقه نجات دهنده اونیست، دنبال فرقه دیگری می روند دنبال فرقه دیگری می روند. یکی از آقایان قبلن عرض کردم در فرانسه می گفت من 7 دین عوض کردم، تصور می کردم که مثلا دین مسیحیت فرزن کاتولیکش به قول چیز هست، رفتم اونجا دوباره فرقه دیگر فرقه دیگر یهودی سنی وهابی و غیره، عاقبت آمدم اسلام با رهبری اهل بیت با ولایت اهل بیت رو انتخاب کردم. میگفت الان 8 یا 9 ساله که من با مذهب اهل بیت آشنا شدم، احساس میکنم گمشده خودم رو پیدا کردم و آنچه که من نیاز داشتم فطرتم و عقلم داوری میکرد در مکتب اهل بیت یافتم. این تعبیر آقا امام باقر سلام الله علیه، کسانی که از امامت فاصله میگیرند دنبال فرقه ها و گروه ها و غیره. بعد فرمود والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله، هر کس زندگی کند بدون امامتی که خدا منصوب کرده اصبح ضالا تائها، این زندگیش زندگی گمراه و سرگردانی است. و این مات على هذه الحاله مات میت کفر و نفاق، اگر بدون امامی که از طرف خدای عالم معین شده از دنیا برود، مرگ او مرگ کفر و نفاق است. بعد فرمود ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، این امامان جور همانند یزیدها و عبدالملک ها و مروان ها و امثال اینها، اینها همه از دین خدای عالم فاصله دارن، با دین خدا ارتباطی ندارن، قد لللو و ازللو، هم خودشون گمراهن و هم دیگران را گمراه میکنن. اعمال اینها کرماد اشتدد به ریف یوم آسف، مثل یک خاکستری است که باد تندی میوزد و تمام این خاکسترها را به هوا میکند. اعمال کسانی که بدون امام منصوب خدای عالم باشد این هست: پناه میبریم به خدای عالم از چنین گمراهی و خدا را شاکر هستیم از نعمت ولایتی که به ما کرم نمود. به تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه، حیات دائمه و زندگی جاودانه هست. ما در خدمت شما
هستیم. او وارث لبهای خشک و چوب خورده است، او وارث لبهای خشک و چوب خورده است، با عمه اش منزل به منزل ره سپرده است. او آخرین سرمایه کرب و بلا بود، آینه خورشید روی نیزه ها بود. او دیده غسل دختری را مخفیانه، تنه شنیده با صدای تازیانه، با سنگ های کوفیان او آشنا است، با سنگ های کوفیان او آشنا است، با خطبه خوان کوفه و شام هم نوا
است. بیشتر شعر بخونید. تیره کردند آسمانت را و گرفتند با شرار زهر قوت دست مهربانت را. مگر آن چشم ها نمی دیدن بال پرواز بیکرانت را، دم آخر مرور می کردی روزای بی امانت را. آقا جان امشب از ناله من سوخت جانها مادر، عاقبت سر شده تلخی زمان ها مادر، نفسی مانده مرا روزه بخوانید امشب که هنوز از بر این شانه نشان ها مادر. آخ مادر، آخرین گریه کنه روزه زینب بودم، شاهد قافل سالار کمان ها مادر، شاهد هل هله پیر و جوان ها
یا امام باقر. خب الحمدلله امشب هم باز در این شام شهادت حضرت امام باقر باقر العلوم این توفیق رو داریم معارف ناب اهل بیت رو تقدیم میکنیم محضر شما گرامیان. همونجور که مستحضر هستید، قبل از اینکه حالا بحث رو آغاز بکنم یک یادآوری بکنم که همونجور که ملاحظه میفرمایید تلفن ها زیرنویس شده و در اختیار شما هست، چه این امکانی هست که تماس بگیرین با برنامه خودتون. انشاءالله تماس که گرفتین عزیزان اتاق فرمان پاسخگو هستند و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید انشاءالله. خب همونجور که عزیزان بیننده اونهایی که پیگیر مباحث بودن مطلع هستند، ما بحثی را آغاز کردیم نسبت به این که بالاخره الان در جامعه اسلامی متاسفانه یک اختلافاتی رخ داده. اگر ما بخوایم این اختلافات باعث نشه که یک بار کل اسلام لطمه ببینه و ضربه ببینه، باید بریم در خونه آقا رسول الله که به عنوان پیامبر کل این امت هستند، ببینیم ایشون نسبت به این اختلافات چه دستوری به ما دادن. تمامی دستورات و فرامین رو از کتب شیعه و اهل سنت الحمدلله نسبت به وحدت، راجع به وحدت شنیدیم در همین برنامه حبل المتین. یکی از اونها، یکی از اون دستوراتی که به ما داده شده، دستور تام و کامل تمام اینها، مجموعه اینها میگفت که آقا اهل بیت راه وحدت شما هستند. اگر میخواین باعث پیروزی اسلام باشید باید به اهل بیت تمسک بکنید. خب یکی از این روایات حدیث سفینه بود. حدیث سفینه رو آغاز کردیم، سندن مفصلا بررسی شد الحمدلله از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی غزلینی بهره مند شدیم، سندش رو کاملا مسجل و مسلم بود از کتب اهل سنت و از کتب شیعه، و بعد از اون رسیدیم به دلالتش. در دلالتش هم وجه شبه های متعددی تا اینجای برنامه الحمدلله 9 تا وجه شبه بین کشتی نوح و بین اهل بیت تا الان ما تونستیم پیدا بکنیم، 8 رو بیان کردیم. یعنی اینها، این وجه شبه هایی که خدمتون عرض میکنیم، اینها تماما آیات قرآن هستند که ما میبینیم کاملا وجه، یه چیزی بالاتر از وجه شبه، که انه این آیات قرآن دارن تاریخ صدر اسلام و تاریخ اهل بیت رو برای ما بیان میکنن و ما کاملا میتونیم تطبیق بدیم، نه اینکه تشبیه بکنیم. هر آنچه بر کشتی نوح گذشته و هر آنچه بر اهل بیت گذشته و هر آن کس که تمسک به اهل بیت کرده شده، همون فردی که نجات یافته است. رسیدیم به شباهت نهم. در سوره شعرا ما چنین آیه‌ای رو داریم، آیه 116، قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. ما تک تک آیات که ناظر به جریان حضرت نوح بود رو بیان کردیم، رسیدیم به این آیه. حضرت استاد این آیه حالا از اینجور که خود متنش بیانگر هست نشون میده که اون قوم حضرت نوح علی رغم تمام حرص و ولایی که حضرت نوح بر هدایت این امت و بر سعادتمندی دنیوی و اخروی امت خودش داشت، اما اینها اونو بهش گفتن که آقا ما اگر دست از این کار دعوتت بر نداری جز افرادی خواهی بود که ما تو رو رجم خواهیم کرد و ما تو رو بالاخره به عمل که نمی کنیم هیچ، بلکه توهین هم کردن به چنین فردی. این رو تشبیهش رو و تطبیقش رو بر اهل بیت بفرمایید استفاده می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته این شباهت دهم بود، شباهت نهم رو هفته گذشته ما مطرح کردیم که تهدید حضرت نوح توسط قوم. من قبل از اینکه این وجه شبه را عرض کنم، یک نکته رو خدمت عزیزان اشاره کنم از قرآن و تقاضا دارم همه عزیزان بیننده، چه شیعه و چه سنی، این نکته که از قرآن من دارم عرض می کنم یه مقدار خوب دقت کنن، تأمل بکنن، شاید خیلی راهگشا باشد و نکته آغازی باشد برای رسیدن ما به ساحل نجات و کشتی نجات. خدا یعلم از قول حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام در سوره یونس، دهمین سوره قرآن، آیه 72 می فرماید و ما سألتکم من اجر، من برای این رسالتم پاداشی که از شما نمیخوام، این اجر یا الا علی الله، پاداش من با خداست. خب البته نمیخوام از این تشبیه دوستان سوء برداشت داشته باشن. خب حالا یک مبلغ یک جایی میره، یک امام جماعت غیره، معمولا برای خلاصه امرار زندگیش یک حقوقی از اون مسجد، یک هدایایی از اون مسجد و برای منبرش تقدیم میشه. معمولا به این شکلیه. حضرت نوح میگه من بابا به خاطر این تبلیغم چیزی از شما نمیخوام، پاداش من از خدا میگیرم. بعد خدا یالم از قول حضرت هود در سوره شعرا آیه 127 همین تعبیر رو دارد: و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. در رابطه با حضرت نوح بود علی الله، اینجا میشه علی رب العالمین. در رابطه با حضرت صالح در سوره شعرا آیه 145 این همین تعبیر هست: و ما اسألکم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین. در رابطه با حضرت لوط در سوره شعرا آیه 164 همین تعبیر هست. در رابطه با حضرت شعیب در آیه 180 سوره شعرا همین تعبیر هست. اما وقتی به نبی مکرم میرسد تعبیر عوض میشه. قرآن از قول رسول اکرم سه تا تعبیر داره. این سه تا تعبیر قابل دقته. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. من از شما اجر میخوام مردم به خاطر این تبلیغم، ولی نتیجه این اجر به من بر نمیگردد، به شما بر میگردد. اجری میخواهم به خود شما نفعش بر میگردد، من ذینفع نیستم. در سوره سبأ آیه 47، در سوره فرقان آیه 57 میگه قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من از شما اجری نمیخوام جز این که اجر من چیزی است که شما به طرف خدای عالم بروید، به صراط مستقیمی که منتها الیهش الله برسید. در سوره سبأ میگه اجر من به شما برمیگردد. در اینجا که به شما برمیگردد رو معنا میکنه، یعنی شما به خدای عالم متصل میشوید. در سوره شورا آیه 23 میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اون اجری که نتیجهش به شما برمیگردد، اون اجری که شما را به خدا متصل می کند، مودت قربای من و خیشاوند من هست. اینها را دوست داشتن و به سخنانشون عمل کردنه. این سه تا آیه را در کنار آیاتی که در رابطه با انبیا هست ما کنار هم بگذاریم، همین می شود مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح من رکبها نجا. داستان اهل بیت من همون داستان کشتی نوح است و هر کس سوار کشتی شد نجات پیدا می کند، هر کس تمسک به اهل بیت من کرد تمسک می جوید. و این هم نه اجرش به خدا بر می گردد، نه پیغمبر، نه به اهل بیت. این نتیجهش به خود ما بر می گردد و نتیجهش رسیدن ما به الله تبارک و تعالی است.
خیلی زیباست. حالا بنده یادداشت کردم هم این آیات رو زمانی که میبینیم دقیقاً، حالا همین برطرف فرمایش شد حضرت عالی، در متن آیه هم کلمه الا اومده. یعنی حالا بینندگان عزیز مطلع هستن، زمانی که الا میاد، الا دلالت بر حصر میکنه، یعنی این هست و هیچ اجر دیگری نیست. یه نفر ممکنه این سوال براش پیش بیاد، خب یکی از اجرها اینه که انیتخذ الی ربه سبیلا، یکی از اجرها مودت در قرباست. اما زمانی که با الا اومد نشون میده که اینها همشون یه دونه هستن و الا دوگانگی بینشون نباید به نظر بیاد.
بله، این سه تا آیه خیلی آیات عجیبیه و دقت بکنیم ما را به خیلی از مسائل میرساند. ما را از غفلت بیدار میکنه، زنگار را از دل ما کنار میزنه. این دیگه آیه قرآنه، دیگه روایت نیست که ما بیان بگیم آقا سندش این طوریه، دلالتش اون طوریه، و جزء آیات محکمات هم هست، متشابهات نیست. این را اگر شما برای یک بچه 4-5 سال هم بخوانید میفهمه.
درسته.
من هرچه میخواهم، ما اسألکم ما سألتکم من اجر فهو لکم من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا الا المودت فی القربا. یعنی اینها پله پله میاد بالا، زمین سازی میکنه، میگه آیا میخواد یه چیزی نفعتون باشد، میخواد به خدا برسید،
راهش
مودت فی القربا هست، راهش این هست که به اینها تمسک کنید، در خانه اینها برید. امام باقر سلام الله علیه فرمود بنا و رف الله، معرفت خدا توسط ماست، بنا و هد الله، وحدانیت خدا توسط ما انجام می شود، بنا و بد الله، عبادت خدا توسط ما برای مردم روشن می شود. عبادتی که از غیر کانال اهل بیت باشد، وحدانیتی که غیر از کانال اهل بیت باشد، معرفت اللهی که غیر از کانال اهل بیت باشد، این معرفت الله، عبادت الله، وحدانیت نیست، یه چیز دیگریه.
بله. حالا نسبت به حضرت نوح ما چنین تعبیری رو نداشتیم که بخواد بگه الا المودت فی القربا و اینها، تعبیر این بود که حالا به هر نوعی که هر کاری که انجام دادن، اما در خود آیه قرآن همین آیه مورد بحث خوندیم که لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، نسبت به این سفارش پیامبر چی کار کردن اینها؟
ببینید این رو عزیزان دقت کنن، در سوره جزء 19 هم سوره شعرا، اینم از همون آیاتی است که الله مسئلکم علیه
بله
لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین، یا نو اگر دست از این رسالتت بر نداری، دست از تبلیغت بر نداری، تو را سنگسارت میکنیم. یعنی دارن تهدید میکنن، یعنی به جای این که بیان راه نجاتی که حضرت نوح به اینها نشان میده تبعیت کنند، و عکس میگن آقا این راه نجاتی که به ما مرگیم اگر دست بر نداری،
ما تو رو میرانیم از خودمون،
تو را میرانیم و
از خودمون دور
میکنیم. دور میکنیم. رسول اکرم در رابطه با اهل بیتش بارها فرمود اگر میخواد به صراط مستقیم برسید، راهش آمدن به طرف اهل بیته. این کتاب مسند احمد هست، جلد اول صفحه 537، حدیث 859، سندش هم صحیحه. این تو امرو علیان ولا اراکم فائلین، اگر علی را امیر المؤمنین قرار دهید گرچه می دانم نمی کنید. یعنی همون طوری که حضرت نوح هدایت کرد و اینها زیر بار نرفتند، رسول اکرم هم میگه اگر علی را امیر قرار دهید گرچه می دانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان یأخذ بكم الطریق المستقیم، شما را به صراط مستقیم وادار میکنه، یعنی دست شما را میگیرد به صراط مستقیم میرساند. فرق است بین این که یهدیکم الی صراط مستقیم، شما را هدایت میکنه، یک دفعه نه، اصلا دست شما را میگیرد در وسط صراط مستقیم قرار میدهد. یک دفعه نه، از که شما یک آدرسی سوال میکنی که مثلا خیابان فلان، کوچه فلان، بنبست فلان، پلاک فلان، شما میرید باید خیلی هی کوچه ها را مراقب باشید، حالا پیدا کردید، ولی یک دفعه نه، شما آدرس سوال میکنی، میاد بغل شما ماشین سوار میشه یا سوار ماشین خودش میکنه، میاره خیابان، کوچه، اون بنبست، اون پلاک رو میگه این آدرس شماست. دیگه ما بقیه دیگه باید زنگ خودش بزنه بره وارد خونه بشه.
بله.
میگه امیرالمؤمنین شما را به صراط مستقیم میرساند، دست شما را میگیرد تا در خانه
الله میاره.
هر کسی که داخل در کشتی نوح شد، کشتی نوح از تمامی کل اون طوفان ها نجاتش رسوندش به همون کوه جودی که محل مقر و استقرارشون بود.
ولی ببینید اینها نه تنها به این عمل نکردن، شما ببینید تهدیدی که برای حضرت نوح بود برای حضرت امیر این همون تهدیدها بود. ببینید این سنن کبرای بیهقی هست، جلد هشتم صفحه 246 و 247 میگه فلم ما قعد ابو بکر رضی الله عنه علی المنبر نظر فی وجوه القوم فلم یرا علی رضی الله عنه. خلیفه اول آمد در منبر خلافت نشست، نگاه کرد دید علی در میان مردم نیست. فسأل عنه، گفت علی کجاست؟ برید بیارید. تعدادی از انصار رفتن علی را آوردن. ابوبکر برگشت گفت پسر عموی پیغمبر، داماد پیغمبر، اردت ان تشق عسل مسلمین؟ تو میخوای عصای مسلمین را بشکنی؟ شق عصای مسلمین یعنی میخوای تو فتنگری بکنی. عبارت اخرای اینه، تو داری فتنگری میکنی؟
بله.
ببینید برای شما عرض کنم، طبرانی در معجم کبیر جلد 11 صفحه 25 این عبارت خلیفه اول اینه: من شق عسل مسلمین، هر کس عصای مسلمین یا اجماع مسلمین رو فتنه‌گری بکند، فقط خلع ربقت الاسلام من اونقه، دیگه رشته اسلام رو از گردنش بیرون کرده. یعنی در حقیقت یک تهدید به قتل در اینجا. در استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 960 از پیغمبر میگه اذا خرج علیکم خارج یشق عسل مسلمین و یفرق جمعهم فقتلوه، هر کس شق عصای مسلمین کرد و تفرقه ایجاد کرد بکشید، ما از حسنی احدن، هر کس مخواد باشه. ببینید خلیفه دوم که میگه ابن عم پیغمبر، داماد پیغمبر، اردت ان تشق عسل مسلمین، یعنی در حقیقت یک تهدید خیلی بزرگیه.
لا اله الا
الله. با اون همه سفارشات پیغمبر، از حدیث دار گرفته تا حدیث قدیر، حدیث منزلت و غیره، با اون همه توصیه‌ها که اگر علی را خلیفه کنید امام قرار بدهید شما را وادار می‌کند به صراط مستقیم می‌رساند، این میشه نتیجه‌اش. نکته دردآورش این هست که آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامه و سیاست جلد اول صفحه و جلد یک جلد بیشتر نیست میگه فاخرجوا علیا فمزوا به الى ابی بکر، علی را از خانش بیرون کردن آوردن پیش خلیفه اول. فقالوا له بایه، باید با ابوبکر بیعت کنی. قال ان انا لم افعل فمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، قسم به خدای لا شریک له اگر بیعت نکنی گردنت رو میزنیم.
ببینید
حضرت نوح لئن لم تنتهی لا
تکونن
من المرجومین، تو را سنگسارت میکنیم، رجمت میکنیم. اینجا میگه اگر بیعت نکنی گردنت را میزنیم. بعد گفت اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، بنده خدا و برادر پیغمبر را کشتید. خلیفه دوم گفت اما عبدالله بله بنده خدا را کشتیم، ولی برادر پیغمبر رو نه، قبول ندارن تو برادر پیغمبر باشی. و ابوبکر ساکتون لا یتکلم، فقال له عمر الا تأمر فیه و امرک، دستور نهایی رو نمیدی کار علی رو همینجا تمام کنه؟ برگشت گفت لا اکرهه علی شیء ما کانت فاطمه الى جنبه. مادامی که علی مدافعی مثل حضرت زهرا دارد او را بر چیزی وا نمیداری. فلحق علی به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله سلام یسیح و یبکی و ینادی. اولین بار از علی مردم صیحه و گریه دارن میشنون. علی که فاتح جنگ هاست، علی که همه از شجاعت او و از شمشیر زدن او اطلاع دارن، اولین بار میبینن علی گریه میکند و مظلومانه ندا میکند یبن ام، پسر عمویم رسول الله، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. همون تعبیری که حضرت هارون نسبت در برابر موسی گفت قوم من ما را تضعیف کردن و میخوان مرا بکشن. ببینید ما چه کار کنیم؟ هیچ کدامی از این مدارک هم مال شیعه نیست، همه مال اهل سنته.
اینها چی میخواستن؟ این اهل بیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به دم خانه این مهاجرین و انصار میرفت بهشون میگفت بیاین یادتون بیفته اون بیعتی که انجام میدادین، اینها چه جوابی میدادن؟ میگفتن که آقا به فاطمه بگو یا شبها گریه کنی یا روزها. حالا ما در الان دقیقا همین رو نسبت به خیرخواهی این حضرات داریم مشاهده میکنیم با تعبیر دیگر که در سوره مبارکی شعرا اومده بود که دقیقا ببینین بر نوح چه کردند، بر اهل بیت هم همین ها رو انجام دادن.
نکته خیلی ظریف‌تر، شاید من تا به حال این رو نگفتم، برای اولین بار دارم عرض میکنم. آقای سمعانی در کتاب الانصابش متوفای 562 هست، در جلد سوم صفحه 95 در رابطه با یعقوب رواجنی، حالا داستان مفصلی دارد ایشون، میگه و روی عنه حدیث ابی بکر رضی الله عنه انه قال لا یفعل خالد ما امر به، یا لا یفعل خالد ما امر، یا لا تفعل خالد ما امرت به. میگه از شریف عمر ابن ابراهیم سوال کردم معنای این چیه؟ خالد دستوری که دادم اجرا نکن، چیه قضیهش؟ لا یفعل خالد ما امر به. میگه کان امر خالد ابن ولید ان یقتل علیان، دستور داده بود خالد ابن ولید را علی را به قتل برساند. ثم ندم بعد از ذلک، پشیمان شد و نها عن ذلک، گفت لا یفعل خالد ما امر به یا لا تفعل خالد ما امرتک به. خب ببینید چیه قضیهش؟ هم کتاب شیعه که نیست و ایشون هم شما ببینید هیچ نقدی در سند روایت در دلالت روایت نمیاره. البته رواجنی از بزرگان اهل سنت و در خود صحیح بخاری روایت داره و نسبت به اهل بیت علاقه داشت. سیر اعلام النبلا جلد 11 از قول رواجنی نقل میکند، میگه رواجنی خه، یعنی من رجال البخاری، ترمذی و سنن ابن ماجه قزوینی، الشیخ العالم الصدوق محدث الشیعه. حال دیگه محدث شیعه چطوری که سر از صحیح بخاری در آورده. ابو حاتم گفته شیخ ثقه و غیره، یه جمله ای دارد، حالا الله اعدل من ان یدخل طلحه و زبیر الجنه. من خیلی عذر میخوام، یه مقداری ترجمهش هم سنگینه، ولی برای بعضی از عزیزانی که خیلی با عربی آشنا ندارن مجبورم فقط تحت لفظی معنا کنم. میگه خدا خیلی عادل تر از این است که طلحه و زبیر رو وارد بهش کنه. قاتلا علیاً بعد ان بایعا، با علی جنگیدن بعد از آن که بیعت کردن. چی داره نقل میکنه؟ ذهبی نقل میکنه و نمیاد بگه روایتم ضعیفه. از ابن جریر نقل میکنه که میگه ما شنیدیم از رواجنی، میگه من لم یبرع فی صلاته کل یوم من اعداء آل محمد بشر معه، هر کس در نمازش هر روز از دشمنان آل محمد براءت نجوید با دشمنان آل محمد محشور خواهد شد. بعد ایشون میاد میگه هذا الكلام مبدا الرز بل نکف و نستغفر للامه، ما از این کار دست بر میداریم و برای امت استغفار میکنیم. و شروع میکنه برای شما عرض کنم یک سری بحث هایی رو انجام دادن. میگه در آخرش هم میاد میگه بله فرعیت و سیفن و حجفتن فقلت لمن هازا قال عدت و لعقات لبیه معل مهدی. دیدیم یک شمشیر یا یک قلافی و تشریف بودیم که شمشیر چیه؟ بگه آماده کردم در رکاب حضرت مهدی به جنگم. اینها چیزی نیست که مال شیعه باشد. در رابطه با این قضیه تصمیم بر قتل امیرالمؤمنین، دوستان میتونن کتاب احتجاج مرحوم تبرسی رو مفصل ایشون آورده داستان را، که میگه خلیفه اول فرستاد سراغ خالد که گفت ما یه دستوری داریم میتونی انجام بدی؟ گفت چیه؟ گفت میخوام علی را بکشی. گفت کجا؟ گفتم در مسجد، که وقتی من مشغول نماز هستم وقتی سلام گفتم تو گردن علی را بزن. فإذا سلمت فقم إلی وضرب عنقه. بعد اسماء بنت اُمیس رفت و برای شما ارسام کسی را فرستاد سراغ علی که خلاصه ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک. تا خلیفه اول مشغول نماز شد، در وسط نماز به این فکر افتاد که اگر علی را بکشن طرفداران علی هم ساکت نمیشینن، یک فتنه ای درست میشه در اینجا. میگفت خلاصه همینطوری به قول مشغول سلام بود، هی تکرار میکرد السلام علیک ایها النبی السلام علیک. بعد گفت یا خالد لا تفعلن ما امرتک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خالد اونی که دستور دادم انجام نده. و از نماز بیرون آمد. بعد امیر المؤمنین بغل خالد بود، گفت قضیه چیه؟ گفت من دستور دادم گردنت رو بزنم. و امیر المؤمنین گرفت از کمربند خالد بلند کرد خورد زمین. مردم برای شما عرض کنم گرفتن اطرافش رو. عمر گفت یقتله و رب الکعبه، قسم به خدای کعبه خالد را کشت. خلاصه با چه زحمتی مشکلی خالد رو از دست امیر المؤمنین سلامون لاله نجات داده. خب شما ببینید داستان خیلی زیاد هست، خیلی تهدید به آتش زدن خانه حضرت زهرا و غیر این مسائل. اینا چیزهایی است که در مصادر اهل سنت خیلی هاش آمده،
چون نسبت به همون چیزی که در خود حالا نزدیک غدیر هم هستیم، در ما در خود آیه ابلاغ میخونیم که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس، یعنی که انا کاملا یک تهدیدی بوده که خداوند اینجاها این امنیت رو برای پیامبرش ایجاد کرده. اونجاها این بود که اگر این کارتو تموم نکنی ای نوح، اگر این کارتو تموم نکنی ما بالاخره به تو آسیب میرسونیم. اینجا هم که انا چه این تهدیدی بوده و واقعا هم خوفش این چیزی بوده که خداوند قرار نگهداری بکنه، این رو هم میتونیم.
بله اینم نکته قشنگی سوال ان شاء الله ما در ایام قدیر در رابطه با هم لئن لم تفعل فما بلغت رسالته، این چه مسئله ایست که اگر انجام نشه رسالت ناتمامه، متمم رسالته، مکمل رسالته،
بله
فصل پایانی رسالت هست که رسالت بدون او ناتمامه. مثل کسی کتابی بنویسد 10 فصل دارد، تمام فصلها به هم پیوسته است، 8 فصلشه 7 فصلشه بیاره 3 فصل آخر رو رها کنه، این دیگه یک چیز بیارزشی خواهد شد، بدون که نتیجه بگیرد از این کتابش برداره برداره چاپ بکنه. در اینجا هم به همین شکل و همچنین والله یعصم که اینا هم انشاءالله از مبانی اهل منابع اهل سنت و شیعه میاریم که خود رسول اکرم چه دلهره‌ای داشتند، چه دلهره‌ای داشتند،
تهدیدهایی
که برای شما عرض کنم بوده در منابع اهل سنت الا ماشاءالله ما روایت داریم که رسول اکرم زاغ صدره از تهدید مردم، سینش به تنگ آمد. خیلی تعبیر سنگینیه، سینه پیغمبر از تهدید مردم به تنگ آمد تا خدای عالم وعده داد والله یعصمک من الناس و آمد در قدیر امیر المؤمنین رو برای مردم معرفی کرد.
خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، بسیار بهرمند شدیم. این وجه شبه هم واقعا مغزدار بود، مثل مابقی آیاتی که قرائت می شد تلاوت می شد و وجه شبه ها و تطبیقش رو بهتر بگیم نسبت به سیلی که در روزگار فعلی ما دوچارش هستیم و کشتی نجاتی که در اختیارمون قرار گرفته. به تعبیر استاد این کشتی اهل بیتی که نیاز نیست ما خودمون ملوانش باشیم، پارو بزنیم، کار خاصی انجام بدیم، همین که داخل در این کشتی بشیم خودش میره ما رو میرسونه بر کوه جودی و ما رو آرام و مستقر انشاءالله قرار میده. کافیه که مستلزم به ولایت حضرت آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین باشیم انشاءالله. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ندای روزه ها از خانه تو ای هیئت عشاق در کاشانه تو، قلب تمام قدسیان دیوانه تو، بار تمام صحنه ها بر شانه تو، شد خانه آباد من ویرانه تو، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم، من حاجتی جز مردن از عشقت ندارم. شکر خدا امشب پریشان تو هستم، مانند زهرا دیده گریان تو هستم، بیچاره آن قبر ویران تو هستم، تقدیر بوده این که حیران تو هستم، من مرده بوی گریبان تو هستم، پس که غم تو میکشد بر روی دارم، امشب تفعل میزنم بر چشمهایت، مثل مزارت مانده خلوت روزه هایت، عیبی ندارد روزه میگیرم برایت، جانی که دارم جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جان سپارم، این سوز آه سینه تو آسمان سوز، بر ما عطا فرما کمی ای مهربان سوز، قبر خرابت روزه‌ای داغ و نهان سوز، ای خاطرت آزرده از یک زهر جان سوز، در چشمهایت چند عکس خانه من سوز، این شب به یاد خاطرات زار زار.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا اینجای برنامه حقیقتا چه اون قسمت ابتدایی که ناظر به بحث شهادت حضرت آقا امام باقر بود، خب به مناسبت زمانی که داشت خودش برای ما تماماً یک عالم دلهوره و یک عالم عزاداری بود، و در قسمت دوم همین جایی که به مناسبت خوندیم این آیه شریفه رو که به حضرت نوح علی رغم اینکه خیرخواهی امتش رو میخواست، اما چه تهدیدهایی که با اون تهدیدها حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام رو تهدید نکردند، این رو خوندیم و تطبیقش دادیم با آنچه بر اهل بیت پیامبر با سفینه نوح پیامبر انجام دادند و اون تهدیدهایی که حتی بسیار بدتر از اون هم متاسفانه انجام دادند و با همون اعمال و رفتارشون همون تهدیدها و بلکه بالاتر از اون رو هم متاسفانه به فعلیت رسوندن. خب عزیزان بیننده، تو این تایم آخر ملاحظه می فرمایید مثل همیشه ما نوبت به تماس ها رسیده، باز هم شما بینندگان عزیز این یادآوری رو انجام بدم، همین شماره هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست، تماس بگیرین با برنامه خودتون، انشاءالله صداتون رو داخل استودیو خواهیم شنید، سوالتون رو مطرح کنید یا اون دغدغه‌ای که دارین انشاءالله مطرح بفرمایید و انشاءالله در خدمت حضرت استاد خواهیم بود و پاسخ رو خواهیم شنید. عزیزانی هم که حالا این قسمت قبل برنامه رو ملاحظه کردند، ما این یک آیه رو بررسی کردیم، نسبت به مابقی آیاتی که این نه تا وجه شبهی که قبلا بوده میتونید مراجعه بفرمایید به خود سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر و همونجا در قسمت آرشیو تمامی اون آیات قبلی، اون نه تایی قبلی رو که بررسی کردیم، باز هم با همین دقت و با همین تحلیل موشکافانه میتونید اینها رو ملاحظه بفرمایید. خب بریم سراغ تماس ها. آقا علی عطایی از اهواز پشت خط هستند. آقا علی صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز حاج آقای قزوینی و خدمت مجری محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
چون بحث در رابطه با بحث امامت هست، بنده یه سوالی داشتم، اینه که این مقام امامت که میگن بالاتر از مقام نبوت هست، چه تفاوتی داره با مقام نبوت و ماهیت این امامت چی هست؟ چون خیلی ها میگن که بالاخره ما اعتقادمون شیعه که پیامبر هم مقام نبوت رو داشتن و هم مقام امامت و بعد از انبیا این مقام امامت رو نداشتن. خواستم بگم این ماهیت امامت چی هست؟ ماهیت این مقام چی هست؟ چه فرقی داره با مقام نبوت؟
بسیار خوب، انشاءالله ماهیت مقام امامت رو سوال فرمودین. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم. همین یک سوال بود آقا علی عزیز.
بله بله،
خدا حفظتون کنه انشاءالله. تشکر میکنیم از تماستون، سلامت باشید. خواهش میکنیم انشاءالله که این مناسبت رو هم به حضرت عالی تسلیت میگیم و انشاءالله بعد از اینکه حالا تماسایی بعدی رو هم گرفتیم پاسخگوی تماس شما خواهیم بود انشاءالله. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله را دکتر حسین قزوینی و جناب آقای مرعشی و سید بزرگوار.
علیکم السلام.
شهادت مظلومانه امام باقر باغ العلوم رو خدمت آقای امام زمان و عموم شیعیان عرض تسلیت دارم.
تسلیت عرض می‌کنم نظر شما.
23 سال رسول مکرم اسلام زحمت کشیدند و وصیت هم کردند که فرمودند انی تارکم فیکم ثقلین و کتاب الله و عترتی. حاصل چی شد که بعد از وفات رسول مکرم اسلام وقتی آقایان ابوبکر و عمر به خود خلافت رسیدن، تمام احادیث معتبر رسول خدا رو آتیش زدن، نقل حدیث رو ممنوع کردن، حتی قرآن که برای مسلمانان حجت بود عمر فهم اونا رو ممنوع کرد، قال رسول الله هم که سنت بود اونم ممنوع کرد، یک بخشنامه صادر کرد بین استانداران و گفت ان اخف فما اخاف علیکم انتشاراتکم فی البلاد، من خلیفه خطرناکترین مصیبت برای جهان اسلام اینو میدونم که صحابه برن در شهرها اسلام یاد بدن. این آقای ابن عساکر و ابن عبدالحدید هم آورده و این خطر برای شخص آقای خلیفه دوم یهود بود و این حجیت رو عمر از بین بود. دستور داد در عراق مدرسه‌ای ساختن به نام مدرسه تورای. علمای محترم اهل سنت نقد کردن، آقای احمد امین هم در یک آورده که صادرات این مدرسه همون رای بود. یعنی چی؟ آقای عمر گفت هر آخوندی یا هر عالمی در این مدرسه نشست درس خوان هر چی گفت نظر اون اسلامه. اهل سنت هم بر این باور هستن که ما امام ابوبکر امام عمر نداریم، ما امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد داریم. امام کسی است که نظرش اسلامه. خب سوال من دارم،
این چه دینی است که خلیفه‌اش امام نیست؟ چرا تفسیر قرآن و سنت رسول خدا را ممنوع کردن از طرف خلیفه، مخصوصا جناب خلیفه دوم، و منبع حکم شرعی شد دستور ایشون؟ رأی یعنی چی؟ مکتبت و رأی، اصحاب آرایی، اسلام شد نظر اشخاص. فرد اول که پیامبر بود امام نداشتن آقایان، پیامبر که فوت کرد صحابه هم از دنیا رفتن، لذا ارتباط منبع اسلام اهل بیت بود، پیغمبر بودن دیگه، ولی آقایان قبول نکردن، آقایان رفتن کنار حاملان دین زلال. فرد دوم اسلام شروع شد، چطور شروع شد؟ سه مرکز برای جهان اسلام مکتب خلفا ساختن در مقابل مسجد شیعه. در مکه یک حوزه ساختن به نام حوزه علمیه، پیامبر هم وجود نداره، صحابه هم نیست. چه کسانی هستن آیت الله های آقایان؟ یک، جابر بن جبیر. سوال، این شخص صحابه بود؟ خیر، پیامبر هم که نبوده. این آقا چیکاره بوده؟ میگن این حجت خدا روی زمینه. چی گفته؟ اکرمه دشمن اهل بیت، غلام ابن عباس متوفای 104، طاووس بن کیسان یمانی متوفای 106، عطا بن ابی رباح متوفای 104. از این 4 نفر جز طاووس بن کیسان یمانی رابط یهود بودن. مدرسه علمیه که ساختن آقایان ابوالعالی رفیع ابن مهران دیایی متوفای سال 90، محمد ابن کعب قرظی یهودی دیروز متوفای سال 18 یهودی ماند و در ظاهر مسلمان بود. مدرسه عراق مسروق ابن اشدر ضد امام علی بود، متوفای سال 63، اسفخ ابن یزید متوفای 75، القمت ابن قیس متوفای 102، عامر شعبی متوفای 105، عطالعه ابن قتاده ابن دعامه بصری متوفای 117، حسن بصری متوفای 121. از این 6 نفر مسروق و قتاده از عاملان انتقال استعداد بودن. نتیجه این شد در هر حوزه علمی بود تعدادی رابط یهود بودن حضرت آقا. در درون اسلام این وضع حوزه های اون موقع بود، اینها فقه بود. حالا در فضای تفسیر اولین مفسر ابن جرج مسیحی بود، صحبت ابن حجاج متوفای 160، سفیان سوری متوفای 161، زکی ابن جرام متوفای 197، عبدالرزاق ابن همان سمعانی متوفای 217، سفیان ابن عنینه متوفای 198، یزید ابن هارون متوفای 206، هارون ابن عباد خیسی متوفای 207. با اینکه خود آقایون اومدن گفتن که امرها رو قیاس کنید، با اینکه پیامبر اسلام فرمود اولین کسی قیاس کننده شیطان بوده، آقای عمر هم اینا مبدا اشتها کرد. متاسفانه اکثریت جهان اسلام امروزه با قیاس عمل میکنن. قیاس از نظر رسول خدا و از نظر قرآن باطله. فقط مرجعیت شیعه می باشد که حامل لوای کتاب خدا و فرمایشات رسول خدا و اهل بیت می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله ما شاء الله. علیکم السلام. تشکر می کنیم جناب آقای بهادوری عزیز که از کرج همراه برنامه خودتون بودین، مثل همیشه با صلابت و متقن و کامل و جامع فرمودید. بسیار زیبا و مطالبی هم که اتفاقا این حالا عزیزانی که سلسله بحثایشون رو هم دنبال میکنن یک به هم پیوستگی دارن و از این بابت هم جای شکرش باقی. الحمدلله، خدا پیرتون بده. خب آقا، بپردازیم به این سوال آقا علی عزیز که از اهواز همراه برنامه بودند. نسبت به مقام امامت و برتریش نسبت به مقام نبوت و اینکه آیا همه انبیا این مقام رو داشتن، ماهیت امامت کلا چی هست؟
ببینید، در کتاب عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 196 از امام هشتم سلام الله علیه هست که ان الامامته خص الله بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوت والخله مرتبه ثالثه. خدای عالم حضرت ابراهیم را بعد از اینکه نبی قرار داد، بعد از اینکه خلیل الرحمن کرد، لباس امامت و خلعت امامت به او پوشاند. اول نبوت، بعد خلیلیت، بعد چیه؟ امامت. که در اونجا فرمود اینی جاعلک للناس اماما، انترا امام گرون. خلیل الرحمن فقال الخلیل سرورا بها، خیلی خوشحال شد خدای عالم امامت رو به او داد و گفت و من ذریتی، خدای این مقام بالا به ذریه من هم منتقل میشه. خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، نگفت لا ینال و یا لا تنال الامامت و از ظالمین. این امامت عهد منه، پیمان منه. افرادی که در طول عمرشون گرفتار ظلم شده باشن، گرفتار شرک باشن، ان الشرک لظلم عظیم، به این مقام نخواهند رسید. باز در کافی
جلد اول صفحه 175 حدیث شماره 2 از آقا امام صادق سلام الله علیه است که خدای عالم حضرت ابراهیم را به عنوان بنده خودش انتخاب کرد قبل از اینکه پیغمبر بکند، بعد او را نبی خودش قرار داد، بعد رسول قرار داد، چون نبی جلوتر از سیزن رسولیت بالاتر از نبوته، بعد او را که رسول قرار داد خلیل خودش قرار داد، بعد از اینکه خلیل قرار داد چه کار کرد؟ او را امام قرار داد. این در حقیقت نشان میده بر اینکه امامت بالاتر از نبوت و رسالت و خلیلیته. در رابطه با رسول اکرم هم ما برای شما عرض کنم روایت زیاد داریم که رسول اکرم چیه مقام امامت داشتن. نمیشه که حضرت ابراهیم مقام امامت داشته باشد، نبی مکرمی که افضل از همه انبیا هست
اون مقام رو نداشته،
اون مقام رو نداشته باشد. در روایات متعدد ما داریم، من فقط یک نکته را خدمت عزیزان عرض می کنم. در کتاب صحیح بخاری برای شما عرض کنم باب وذکر فی الکتاب مریم حدیث 34 سی که ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، شایسته ترین افراد به ابراهیم اون کسانی است که از او تبعیت کردند. اینها کیا هستند؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. و بعد میاد به صراحت می نویسد بر اینکه آل محمد همون آل ابراهیم هستند. بعد در رابطه با برای شما عرض کنم رسول اکرم صحیح مسلم در جلد دوم این چاپ صفحه 1026 فلامری لقد کانت المتعه تفعل على عهد امام المتقین یرید رسول الله. متعه عقد موقت در زمان امام المتقین. کیه امام متقین؟ رسول گرامی. یا از ابن ابی عمرو انصاری میگه لقد فعلت فی عهد امام المتقین. خود رسول اکرم هم چیه؟ مقام امامت رو دارد. و همچنین در سنن ابن ماجه در این یک جلدی چاپ ریاض حدیث شماره 906 تعبیرش این است که اللهم اجعل صلاتک و رحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین. عبدالرزاق صنعانی هم همین تعبیر رو دارد، علا سید المتقین و امام سید المرسلین و امام المتقین، عبدک و رسولک امام الخیر و رسول الرحمه. ما در این زمینه هم در کتب شیعه هم در کتب اهل سنت الا ماشاءالله ما داریم که نبی مکرم افزون بر مقام نبوت و رسالت جهانی امامت رو هم داشتن. امامت مقام بالاتره. ولذا در رابطه با حضرت امیر هم که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه اوهی الی فی علی ثلاث، در رابطه با علی 3 تا وحی به من شده. او رهبر پرهیزکاران هست. چی؟ و امام المتقین، امام متقین هست. یکی از این وهابی ها الان تو ذهنم نیست کدامشون هست، ابن تیمیه است یا چی، میگه خب اینی که میگه امام المتقین هست، خب امام غیر متقین بسی اونا غیر متقین امام ندارند. از معلوم میشه که علی اگر امام باشه برای یک تعداد اندکی از مسلمان ها امامه. خب آقا رسول اکرم که امام المتقین هست، غیر متقین چه؟ یا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایتگر برای متقین هست. خب قطعا قرآن هدایتگر متقینه، رسول اکرم امام المتقینه، علی ابن ابی طالب هم امام المتقینه.
خودش پرسید بهش بگیم خب حالا تو که خودت رو جز متقین نمیدونی امامت کی هست؟ حالا هر کی هست
ببینید اینها. حالا مراد از متقین چی هست و چی نیست یه بحث جداییه، ولی یه کسی که چشم گوشش رو به همه بسته، خدای عالم ختم الله علی قلبه و ابصاره بشاوه، خب این چیکار میخواد بکنه؟ وقتی حضرت نوح میاد برای شما عرض کنم 950 سال مردم رو دعوت میکنه، آخرش هم میگه لئن لم تنتهی لتکونن من المرجومین، تو را سنگسارت میکنیم. یعنی تا این اندازه رسول اکرم را. خب شما ببینید در قضیه لیلة المبید به قول میگه در عربستان یک دفعه انتخابات صورت گرفته، یک بار، اون هم در لیلة المبید بود. اینا آمدن انتخاباتی انجام دادن، از هر قبیله یک نفر انتخاب شد. برای چی؟ برای کشتن پیغمبر. ببینید برای کشتن رسول اکرم. خب رسول اکرم چی میگفت به اینها؟ میگفت پول بیاید به من بدید، من میخوام سلطنت بکنم، حکومت بکنم، خلافت بکنم، چیکار میخوام بکنم؟ جز خیرخواه مردم که نبود.
بله.
حالا حضرت نوح را تهدید کردن، اینا عملا آمدن در کنار خانه پیغمبر و تصمیم قطعی داشتن که بیان پیغمبر را بکشند و دیه پیغمبر هم در میان تمام قبائل تقسیم بشه و نتونن قصاص بکنن. ببینید اینها کاملا نشان میده بر این که همون انک لن لم تکونن من المرجومین و غیره. حالا ما تون بحث اهل بیت بود، اهل بیت رو مثال زدیم ما، ولی اگر خود رسول اکرم رو ما بخوام مثال بزنیم، از همون سال اولش تا آخرین روزی که رسول اکرم از امت خداحافظی کرد با برچسب ان الرجل لیحجر، با قلب شکسته، با سینه پر از درد به محضر خدا رفت. اینها همه نشان میده بر این که ما یه مقداری دقت کنیم دوستان عزیز، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. من بارها گفتم این دنیا اینقدر ارزش ندارد که ما بیاییم با بار سنگین از گناه خدا را ملاقات کنیم. خدای عالم برای ما قیمت خیلی بالاتری در قرآن قرار داده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، میگه کاری کن بنده من خدا مشتریت باشم. چه کار کنیم خدا مشتری ما باشد؟ راهش چیه؟ آیا با فاصله گرفتن از اهل بیت میتونیم کاری کنیم خدا مشتری ما باشد؟ آیا با گناه و معصیت میتونیم خودمون رو به یک مرحله برسانیم که خدا خریدار ما باشد؟ یه مقداری دقت کنیم عزیزان، این دنیا اینقدر نمیارزد. سلطنت کره زمین را هم به ما بدهند، سلطنت کل کره زمین، نه یک سال، نه دو سال، صد سال، 500 سال، 1000 سال، ولی به اندازه یک لحظه عذاب الهی و شکنجه آتش جهنم نمی ارزد. تلاش کنیم قبل از آن که به اونجایی برسیم
که بگیم و یا اسفا علی ما فرطت فی جنب الله رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، یه مقداری در این زمینه دقت بیشتری کرده باشیم. ولذا از جناب آقای عطایی عزیز و بزرگوار که این مقام امامت و ماهیت امامت یک مقام خیلی والا هست و استمرار رسالت هم به این مسئله امامت متصل هست، بدون امامت رسالت استمرار نخواهد یافت.
احسنت. حالا انشاءالله مفصل ترش رو در ایام اکمال دین و همون چیزی که دین باهاش کامل میشه و نعمت تمام میشه بیشتر از این از محضرتون استفاده خواهیم کرد. حاجی ها عزیزان زیادی التماس دعا داشتند و خواستن حالا در همین شام شهادت حضرت امام باقر علیه السلام هم انشاءالله دعا بفرمایید. همه با هم آمین میگیم.
خواهش خدایا تو را قسمت میدهیم و اسماء صفاتت و به قرآنت و به آبروی اولیاءت، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی آقا امام باقر سلام الله علیه، به آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها، اگر بناس خدا یا یک حاجتی برای ما برآورده کنی، یک دعایی برای ما به اجابت برسانی، اون یک حاجت و دعا را فرج مولای من ولی عصر قرار بده یا الله. ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده، ما را از شهدای رکابش قرار بده. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران، مخصوصا گرفتارانی که الان در گوشه های بیمارستان، در گوشه های منزل گرفتار بیماری کرونا هستند. خدا به حق محمد و آل محمد به همه آنها شفای عاجل کرم فرما و لباس عافیت بپوشان. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، گرفتاری های مورد نظر خدایا به محمد و آل محمد برطرف کن، دعاهای مورد نظر به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خب خیلی هم تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه حبل المتین امشب هم همراه برنامه خودتون بودین. برنامه حال و هوای امام محمد باقر رو داشت. انشاءالله لحظه موت ما هم حال و هوای امام باقر رو داشته باشه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.